السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون، برای قبولی اعمال یه صلوات خط فن. اللهم صل على محمد. برای که انشالله خداوند در این شب مبارک که در سوره مبارک دخان لیله مبارک شاید اشاره به همچین شبی باشه، ما رو به رحمت خودش و هدایت خودش پر کنه و سیراب کنه. صلوات خلق فن. اللهم صل علی محمد. تبریک عرض میکنم امشب رو، البته از اون شبهایی که آدم بیشتر یاد قصه هاش میفته و یاد محرومیتش از امامش میفته. به هر حال خود این توجه به محرومیت و غیبت و اینها خودش هم یه تلنگریه که شاید خود ما سهم داشته باشیم در اینکه ظهور حضرت تأخیر افتاده. حتی اقل از خدا بخوایم که نواقص ما رو جبران بکنه، و اگه احیانا ما جز کسانی هستیم که ذره ای در ظهور تأخیر داریم، یه غفرانی حاصل بشه، استغفاری حاصل بشه از جانب خود حضرت و کوتاهی های ما برداشته بشه و نواقص اون برداشته شه. انشالله جهت این که این استغفار رو هممون امضا کنیم و بگیم یا ابانا استغفر لنا، خود حضرت برامون استغفار بکنن، انشالله تنبهی بشه که امشب اگر کاری بنا هست بکنیم به فکرمون بیفته و بهمون الهام بشه، وح بشه. یه صلوات خط بفرمایید. عرضم بزرگتون برای امشب دوستان پیشنهاد کردن سوره های مسبحات و از بین سوره های مسبحات سوره حدید گفته بشه. دلیل این انتخاب هم به دلیل روایاتیه که اشاره مستقیم داره که این سوره ها مربوطه به این، هر کی این سوره ها رو بخونه، هر شب بخونه، حضرت را درک میکنه. در حال میخوایم از امشب دیگه این یا تو سفرمون، تو غذای معنوی ما هر شب انشالله با این سوره ها به آرامگاهمون که همون بستر خوابمون هست بریم و جوری بخوابیم که خواب دیگه نباشی، بیدار باشی. این سوره ها که 5 تا سوره هست و 2 تا سوره اعلا و سوره اسراء بهش ملحق میشن، اینها سوره هایی هستن که اسمشون مسبحات، هرچند سوره اعلا و سوره اسراء رو جزء مسبحات حساب نمی کنند، ولی سوره اعلا و اسراء هم با تسبیح شروع میشه. دست شما درد کنم. و سری در این سوره ها هست که ما رو به حضرت حجت میرسونه. میخوایم راجبه مجموعه این سوره ها به ویژه سوره حدید صحبت کنیم. همچنین در روایت اومده که در آیات ابتدایی سوره حدید رمز و رازهایی است برای متعمقین آخر الزمان. شاید شب قدرهایی مثل شب قدر نیمه شبان ما رو راه بدن به مضامین این آیات. به هر حال شب نیمه شبان ملائکه رفت آمدشون به زمین زیاده و این منجر میشه که فهم ما نسبت به این آیات بیشتر باشه، بیشتر از شبهای دیگر باشه. من تا یه قراری بگذاریم با هم که انشالله هر شب این پنج تا سوره رو که سوره حدیده و هشت و سوره صف و جمعه و تقابون رو بخونیم. البته ممکنه شما بگین که خیلی طول میکشه، اشکال نداره، یه بار مثل امشب میخونی بعد بقیه شبها شده یه آیه شو میخونی، دوتا آیه شو میخونی، اشکال نداره. سوره ها رو میشه اینطوری هم بخون، مثل سوره نیت سوره حدید دوتا آیه شو میخونی، لازمی تا تهش رو بخونی، اون خاصیت رو القا میکنه. منتها این اهمیتش اینه که ما تو ذهنمون باشه که این میخوایم بخوابیم این پنج تا سوره رو با خودمون ببریم. اینها در خواب ما القای خصوصیت میکنه، یعنی خواب ما رو جوندار میکنه، خواب ما رو متصل میکنه به الهامات الهی، خواب ما رو امام زمانی میکنه. از رونقی که ممکنه افتاده باشه پر رونقش میکنه، کار آمدش میکنه. حتی ما تو خوابم که میخوابیم دریافت داریم و چه خوش اون خوابی که توش پر دریافت باشه. یه این هم استراحته، میگن هم فاله و هم تماشا. خوندن این پنج تا بشه دشت اول ما، اما اولین تصمیمی که بگیریم به نیت این که ما حضرت را درک کنیم، چون در ثواب قرائت این اومده که درک میکنه کسی که این سوره ها رو بخونه. ضمن این که این سوره ها هر کدومشون هم یه خاصیت های ویژه هم دارن. مثلا سوره حدید در طبعش تقویت کننده ایمانه، و اگه کسی ضعف ایمان داره یا احساس ضعف ایمان میکنه خوندن این سوره، معانست با این سوره منجر به تقویت ایمان هم میشه. حالا هر کدوم از سوره های دیگرش هم از این پنج تا یک کار کرد دارن و حالا اینا رو میشه بعدن بحث کرد، ولی منظومش خیلی مهمه. مثلا سوره هشت از القاعات غیبی مزاحم خودداری میکنه، یعنی ما به هر حال با یه غیب مزاحمی هم برخورد داریم. سوره هشت خیلی اینا رو حذف میکنه، اجازه نمیده که شیاطین خیلی نزدیک بشه. سوره صف روح جهاد رو در فرد زنده میکنه، روح عیسی، روح جهاد، روح معامله با خدا. سوره جمعه فرد رو راه میده به قدسیت الهی و پاک میکنه فرد رو، طهارت میده به فرد. سوره تقابون فرد رو از فتنه ها و چالش هایی که ممکنه در روزگار فرد مبتلا بشه نجات میده. هر کدومشون یه کاری میکنن. سوره تقابل حفظ در فتنه ها، سوره جمعه حفظ از آلودگی های فکری خیالی وهمیست، سوره صف حفظ از دشمنه، سوره هشت حفظ از شیطانه، سوره حدید حفظ از ضعف ایمانه، از نفسه، نفسی که انسان ازش فریب ممکنه بخوره. این یه منظومه است، این منظومه اسمش میگن هرس، حرز قرآن، در اثر بودن این سوره ها فرد در خودش رو در یه حسنی و حساری قرار میده، حفظ میشه. خوبه آدم اعتقاد داشته باشه به این، حفظ میشه. حتی بلاهای مادی هم بهش وارد نمیشه، تو روایات هست. حالا بلاهای مادی مثلا انواع بیماری ممکن ازش دفع بشه، که یا مثلا در مورد هش توی هش به صورت سریع بحث حراست و نگهبانی مطرح. حالا این موضوع توجه به خاصیت سوره به نظرم خیلی مهمه، که انتظار ما رو از سوره بالا میبره. یعنی ما مثلا وقتی سوره حدید میخونیم انتظارمون اینه که ایمانمون رو تقویت کنه. اگه یه موقعی ایمانمون رو تقویت نکرد یا نفسانیت ما رو کنترل کنه، اگه نکرد بگیم خب درست نخوندیم این سوره رو، درست بخونیم. یا اگه سوره هش نتونست ما را از شیطان دور کنه، معلومه خب این سوره رو درست نخوندیم، باید درست بخونیم. این سوره ها خیلی عظیم و شأنند. در واقع از مجموعه دشمنانی که برای انسان ممکن است موجود باشن، مراقبت به عمل میارن این پنجت. به همین دلیل از این جهته که میگن هر کسی این سوره رو بخونه حضرت رو درک میکنه، چون در خودشو در یه پاکی قرار میده. در مورد سوره اسراء هم باز اومده که هر کسی شب جمعه بخونه، اون هم راجبش همین صحبت شده که اینا جزء مسبحات، اینا یه نسبتی با حضرت دارن، مثل این که سوره های مسبحات یا سوره هایی که با تسبیح شروع میشن یه نسبتی با، یعنی ما را نسبت دار میکنن با حضرت. اینطوری علتش اینه که در ما طهارتی ایجاد میکنن، که اون طهارت ما را در مدار امام قرار میده. و خب الحمدلله قرآن هست و میتونه ما رو دستمون رو بگیره و به اماممون برسونه. این مواردی که گفتن خب خیلی مهمه. این مقدمه عرض من. سوره های مسبحات در بینشون یه سری سوره های مدنیه هم وجود داره که مزامین اون سوره ها رو تکمیل میکنن. مثلا سوره بعد حدیث، سوره مجادله است. مفهوم ایمانی که در سوره حدید گفته شده رو و تقویت ایمان رو سوره مجادله تفصیلا تقویت میکنه. اینا یه جوری هست که اگه کسی گفت من نفهمیدم، میگن برو سوره بعدشو بخون میفهمی، مصادیقش هست. خیلی جذابیت ویژه‌ای دارن. یعنی مجموعه اینا میشن 10 تا سوره. 5 تا سوره مسبحاتن، 5 تا سوره هم لابلاشونن، که اینا خیلی جالبه. من فقط اسمشونو میگم و فقط همین، فقط مضمون کلشو میگم. اینکه شما بتونید وقتی با یه سوره مواجه میشین مختصات کلیشو بدونین خیلی کمک میکنه در فهم سوره، مضافاً به اینکه کمک میکنه که اگه یه موقعی مطلبی از یه سوره متوجه نشدین، برین سوره بعدی رو بخونین. آدرسش سوره بعدی، خیلی معونه ای نداره، خیلی راحت میشه این کارو کرد. سوره حدید، حالا من این راجع به این که این سوره حدید قبلش هم سوره واقع است فعلا حرفی ندارم، ولی حرف هست. فعلا سوره بعدش میشه مجادله 8، بلا فاصله بعد 8 سوره ممتحن است. سوره ممتحنه سوره یه که امتحان میشه قلب و ایمان در اثر مودتی که دوست داره با کافران داشته باشه و نباید داشته باشه. یعنی من میشه از اینکه با کفار بخواد مودت داشته باشه. زیرکیه او، خیلی زیرکیه مومن در مواجهه با بیگانگان خیلی مورد توصیه است. بعدش میشه صف، بعد جمعه، بلا فاصله منافقونه. سوره منافقون زوج سوره، سوره جمعه است. اگه در واقع حتما میدونی که در روز جمعه هم سوره منافقون وارد شده، هم سوره جمعه، حتی نماز جمعه رو میگن مستحبه که رکعت اولش رو سوره جمعه بخونن، رکعت دومش رو سوره منافقون بخونن. دو تا در واقع اون خلأهایی که تو سوره جمعه به عنوان خلل و فرج نفسانی انسان از حیث ناپاکی ها هست، تو سوره منافقون به شکل نفاق کامل توضیح داده. بعد تقابن اختلال های خانوادگی، قومی، قبیلهی، فامیلی، عشیرهی، بلافاصله میشه سوره طلاق. سوره طلاق میشه بعد تقابن، بعد میشه سوره تحریم. نه خانوادگی هست، کاملا خانوادگی. اینا میشن ده تا سوره، ده تا سوره هم که اینا همدیگر رو میپوشونن. پنج تاشون مسبحاته، بقیهشون کمکیه اون سوره ها. خب در رأس سوره های مسبحات، حالا ما وقتی میگیم سوره مسبحات، اینا دست سوره های مسبحات با دست سوره های حامدات، یعنی حمد و انعام و کهف و فاطر و سبح، اینا با هم باز دیگه دست، دوتا دست خانواده درست میکنن دیگه. سوره ها علاوه بر این که شأن فردی دارن، شأن خانوادگی هم پیدا میکنن. به هر حال اینا اسمشون فامیلشون هست مسبحات، اونا فامیلشون هست حامدات. بعض وقتا اینا میرن مهمونی اونجا، بعض وقتا اینا میان مهمونی اونجا. به هر حال مهمون بازی تو قرآن خیلی زیاده. اسم این مهمون بازی ها رو میگن مسانی. یعنی چی؟ یعنی آیات به هم چی میشن؟ در هم فهم میشن. خیلی چیزا رو شما میتونین با هم شنیدین. سبحان ربی الاعلی و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، یعنی با حمدش تسبیح میکنی. خلاصه اینا خوبه که آدم بدونه که مثلا یه سری حامدات داریم، یه سری مسبحات داریم. تازه مسبحات هم یه سری ایل و قوم هم دارن که ممتحنه و تحریم و منافقون و اینا ده تا هم تنها هم نیست. خصوصیت اینه که یه بار که شما اینا رو خوندین، بعدن دیگه مفاهیمش رو ارتکاز میکنید، تو ذهنتون میاری. بعدم خدا رو چه دیدی؟ همه اون چیزی که برای خاصیتش هست توی دامنتون میریزن. مثلا بهانه هست که اینا خاصیتاشون به شما برسه. خیلی اینا خاصیت های عجیبی دارن. سوره های مسبحات خیلی خاصیت های عینی دارن. عینی یعنی ملموس. و حالا من راجع به این خیلی نمیتونم فعلا حرف بزنم، ولی من بعضی چیزاشو واقعا حس میکنم، یعنی خودم تجربه کردم، خیلی چیزای عجیبی داره. سوره حدید، حالا من میخوام یه برداشت سریع به شما ارائه بدم که انشالله قدرت خواندن سوره در شما تقویت شه. نمیخوام بحثم کاهنده باشه، میخوام افزاینده فهم شما باشه. شما سوره رو خوندین. سوره حدید در ابتداش بعد از تسبیح یه سری در مورد خدا صحبت میکنه، آیات توحیدی مطرح میکنه و آیات توحیدی هم که مطرح میکنه در مورد علم و قدرت خدا و در مجموع در مورد حیات. حالا من اینا رو میگم، بعدن اگه شدی دورم با هم میخونیم که تا آیه 6 خداوند علم و قدرتش رو به رخ میکشه و همچنین محصول علم قدرتش رو حیات میدونه. خیلی این نکته مهمه. علم و قدرت محصولش حیات باشه. یعنی بعضی وقتا علم و قدرت محصولش چی میشه؟ گرفتن جان انسان ها میشه. علم قدرت میاد ولی گمراهی میاد. علم قدرت میاد، اقوای دیگران میاد. البته اونا علم واقعی نیستن، علم حقیقی نیستن، شبه علم هم شبه قدرت هم. ولی به هر حال اینجا علم قدرتش به حیات و مراتب حیات ختم میشه. تا آیه 6 بلا فاصله دو تا دستور به ما میده، یکی دستور آمنو، یکی دستور انفعو، و بعد دلایلش رو هم بیان میکنه که چرا آمنو و چرا انفعو. دلایلش رو میگه. پس تا عرضم به حضورتون آیات مختلفی میاد، این مثل این که با یه انسانی واجه میشه که تمایل نداره ایمان بیاره و تمایل نداره انفاق بکنه، باش بحث میکنه، به قول ما اسپانیا ریش خندش میکنه، یعنی باش مذاکره میکنه، باش بحث میکنه که متقاعد بشه که هم ایمان بیاره هم انفاق کنه. خب آیات به همین صورت میره جلو، در ضمنش موانع ایمان و موانع انفاق بیان میشه. میگه که چرا یک کسی ممکنه ایمان گریز باشه یا انفاق گریز باشه، دلایلشو میاره. خیلی هم جالبه، مثلا بررسی آسیب شناسی میکنه که چرا انسان ها تمایلی ندارن که بعضیاشون ایمان داشته باشن. تا آیه 24 بس. اولش راجبه چی بود؟ راجبه علم و قدرتی که منجر به حیات میشه. از آیه 7 تا 24 در مورد چیه؟ در مورد انفقو، آمنو، انفقو. چرا؟ چگونه و چرا نمیشه همچین چیزی تحقق پیدا نمیکنه که دلایلشو میگه و آسیب شناسی میکنه. خیلی همین مطالب آسیب شناسیش مهمه و جالبه. قسمت آخر سوره که از آیه 25 تا آیه 29 یه بحث بسیار مهم رو که حتما شنیدین، ولی خب تو این منظومه ممکنه نشیده باشه، که لیقومن ناس بالقس لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقومن ناس بالقس. میگه اصلا انسان ها بایستی یا علی بگند و قیام کنن به قس با اتکای به کتاب میزان. انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. این کاملا دیگه بحثا میره به سمت بحث اجتماعی و بحث قیام الله و بحث. و در این سیر هم توصیه هایی داره که اون چیزی که برای انسان خیلی موضوع مهم میشه یه چیزیه به نام فضل، که در سوره های مسبحات این فضل جزء کلمه کلیدی این سوره ها مطرح میشه. فضل عبارت است از توانمندی هایی که در انسان به واسطه حضورش در جامعه بروز پیدا میکنه و منجر به نوعی برتری میشه، که مجموعه استعدادهای انسان در این قسمت تعریف میشه. یعنی اصلا اگه شما میخواین بگین یک کلمه راجع به استعداد در قرآن چیه، میتونین بگین فضله. فضل چگونگی شکوفا شدن استعداد یا توانمندی های انسان در این قسمت گفته میشه، که البته در جای قرآن جای دیگه قرآن هم فضل داریم، ولی تو سوره مسبحات فضلش خیلی ویژه است. پس این شد سه قسمت، که این سه قسمتی که ما از سوره حدید دنبال میکنیم. رابطه این سه قسمت با هم چیه؟ اون افعال و اسمایی که تو قسمت اول ذکر میکنه، این همون اشکال انسان در حوزه توحیده که ندانستنش نمیذاره ایمان بیاره، ندانستنش نمیذاره قیام کنه. یعنی قسمت اول که اسمایه یه چتری میشه رو این دو بخش. چرا انسان ها قیام نمی کنن برای قسم؟ به خاطر که خدا رو به این شکل نشناختن، خدا رو نمیدونن اینطوریه، در مورد خدا یه تصوراتی دیگه ای دارن، خدا رو اینجوری نمیشنسن، هر کی یه جوری میشنسه، خداشون اونا رو به سمت قسم نمیبره. تو قسمت دوم هم که خداشون طوریه که ایمانشون ضعیف میشه، به طور طبیعی ایمان ضعیف میشه. پس این آیات اول تا شیش خیلی مهم میشه، یعنی اینا همون آیان که اگه انسان توجه نداشته باشه نه قیام میکنه، نه انگیزه برای قیام پیدا میکنه، نه انگیزه برای ایمان پیدا میکنه. خیلی خطرناکه. و اینکه ما روح قیام خفته میشه، شاید به خاطر بی‌توجهی به آیات اول سوره حدید. اکسیر قیامه به این معنی آیات اول تا شش. اگر انسان میل کنه و بلد بشه دیگه به طور طبیعی دنبال روی پیامبران قیام میکنه. پس این بخش اول. اگه اجازه بدین یه بار با هم بخونیم سوره رو، الان کلیاتش دستتون اومده. به نیت چی بخونیم؟ به نیت این بخونیم که انشالله به واسطه رفع ایرادایی که تو این سوره گفته ما هم جزء اصحاب بقیت الله بشیم. در واقع مثل اینه که این سوره شرایط ثبت نام در اردوگاه امام زمان را داره به ما میگه. میگه این شرایطش اینه، هرکی خواست خیلی هم راحت، سخت نیست، مثلا تکلیف ما لایتاق نیست، خیلی راحت. الان براتون میخونم. حالا غیر این که آیات اول تا شیشش خیلی پر رازه، اینو میذاریم بعدن مرتب همینطوری میخونیم تا این رازش باز بشه، ولی بقیهش جزء سوره هاییه که آدم همش رو میفهمه تقریبا. این چیزی نیست که نه اینکه رمز و راز نداشته باشه، ولی قابل فهمه. بعضی از سوره ها ممکنه اصلا آدم چیزیش رو نفهمه، ولی این سوره رو انقدر را سخته. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. در هر حال تو این سوره های مسبحات جلوه اسم عزیز حکیمه همشون. حالا بعضیا دوبار اومده مثل هش، بعضیا این یه بار اومده که و هو العزیز الحکیم. عزیز حکیم، عزیز حکیمه یعنی این که کسی نمیتونه غلبه کنه بر او و یه حقیقتیه که امکان دسترسی و غلبه پیدا کردن برش نیست، شکست ناپذیر، اصلا دست کسی نمیرسه که بخواد شکستش بده، ذهن کسی به اونجا نمیرسه که بخواد شکستش بده، قد کسی نمیرسه که بخواد شکستش بده، یعنی بلندیست که دست مثل این که یکی بخواد خورشید و جلوشو بگیره بگه صبح طلوع نکن، اینجوریه عزیز، اصلا دستت نمیرسه تا بخواد اراده کن. حکیمه یعنی این که درسته که دستش نمیرسه ولی حکمم داده، تو رو هم ولت نکرده، رهات نکرده، عمر تو رو خودش قبول کرده، به کسی واگذار نکرده. درسته بلنده ولی حکمم داره. حکیم به من یه زا حکمه، یعنی حکم میده، یعنی برای همه عمر شما حکم داره. به میگن حکیم. حکیمش با فارسیه خود فرق میکنه. حکیم های فارسی میره تو پزشکی و حکمت های اینطوری، حکیم های قرآن میره زا حکم، لحل حکم، لحل حکم میشه حکیم. اون حکیمه. خلاصه این مطلع اولش، لهو ملک السماوات و الارض، ملک آسمان ها و زمین مال خداست، یحیی و یمیت، هم زنده میکنه هم میمیرونه، و هو علی کل شیء قدیر، هو الاول و الاخر، هم اوله هم آخره، و ظاهر و الباطن، هم ظاهره هم باطن، نه اینکه نه ظاهر ذره نه باطن، هم ظاهره هم باطن، هم اوله هم آخر، اولیه که آخره، ظاهریه که باطن، و هو به کل شیء علی. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض. اون کسیه که آسمان ها و زمین رو خلق کردن، شش تا دوره. ثم استوى علی العرش، این استوى علی العرش همون جاییه که امر و نهی به انسان یا حکم به انسان صادر شده. عرش اینجا کلا عرش در قرآن وقتی میگه ثم استوى علی العرش، وقتی که نظام تدبیرش در مخلوقات مثل انسان جاری شد. یعلم ما یلج فی الارض، او میداند آنچه را که در زمین فرو میرود، مثل باران، مثل بذرها، مثل هر چیزی که در زمین فرو میره، مثل پیکره انسانها که داخل زمین میشه. یلج فی الارض و ما یخرج منها، مثل رویش گیاه، مثل زنده شدن انسان، و ما ینزل من السماء، اون چیزی که از آسمان نازل میشه، مثل آب، مثل حدید، مثل انعام، مثل چی؟ قرآن، اون چیزایی که نازل میشه از آسمان، و ما یعرج فیها، و اون چیزی که به آسمان صادر میشه، مثل همین بخارات آب، مثل نماز، مثل نمیدونم این چیزایی که مثل نفس مؤمن عروج پیدا میکنه یا ملائکه که عروج پیدا میکنه. و هو معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بسه. هو معکم، اون با شماست، اینما کنتم، هر جایی که شما باشی، در هر حالتی که باشی، هیچگاه از شما غایب نیست، در هیچ حالتی از شما غایب نیست. و با معکم اینما کن و لابه ما تعملونه بسیر، خدا به آن چیزی که عمل میکنین بسیر. یعنی تا تمام مراحلی که ایجاد میکنه و عمل میره که انتها حالت ممکنه داشته باشه، بیناست، هیچ چیزی از حیطه او خارج نمیشه. لهو ملک السماوات و الارض و الله ترجع الامور، همه امور به او باز میگردد، اینطوری که امری به او باز نگرد. امور اینجا به من یه کار هست، هر کاری، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم به ذات صدور. اینا تو دعاهای امیرالمومنینه، دعاهای روزهای امیرالمومنین پر از این آیات. مثلا امیرالمومنین یه بخشی از دعاهاش همین آیات به عنوان دعا میخونه، یولج اللیل فی النهار، شب را در روز وارد میکنه و روز را در شب. یعنی اینکه میبینین شب و روز همینطوری کوتاه میشن، شب میاد هیته روز رو تعیین میکنه، از حالت دوازده دوازده همینطوری میاد میشه 13 ساعت این، 11 ساعت این، اون بالعکس میشه. این حکایت طول روز در فصول مختلف اینجوریه دیگه. یولج اللیل فی النهار، یولج النهار فی اللیل و هو علیم به ذات صدور. الان این چند تا علم اینجا به کار برد، عجیبه. به کل شیء علیم، اینجا که به ما تعملون بصیر، بعد هو علیم به ذات صدور، یعلم و ما یلج و فی الارض و ما یخرج و ما ینزل و ما یعرج، مثلا علم دیگه. این آیه 6. پس تا آیه 6 شد اسمان. این اسمان رو نمیشه همینطوری فهمید، جرعه جرعه باید خوردش، باید خوندش خورد، باید همینطوری آدم بگه، بعد یکی به انسان یاد بده، به انسان یاد یولج اللیل فالنهار، یولج النهار فالنهار، یعنی اینکه تو کل امتداد روز و شبه در کل سال خدا را حاضر و ناظر ببین، و هو علیم و به ذات صدور، به هر به اون منطقه هایی که عمل ازش صادر میشه، به اون ته ته تهش که ممکنه عمل صادر بشه، اون تهش رو میدونی، ممکنه تو ندونی ولی اون میدونه، علیم و به ذات صدور. خدا را یه جوری میگه که اون از خود تو به خود تو قطعا عالم تره، و تو اون یه همچین خدایی را قبول کن. پس آمنو بالله، آمنو بالله، اعتماد کن به این خدا، اعتماد کن، اطمینان داشته باش به این، اطمینان کن به خدا، اطمینان کن به یه همچین خدایی، اعتماد کن که اول و آخره، ظاهر باطن، قدیره، علیم به کل شی، قدیره الله کل شی. اعتماد کن، اعتماد کن بالله و رسوله، به رسولش هم اعتماد کن. و انفقو، انفاق کن، مما جعلکم مستخلفین فیه، فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. تازه اگه ایمان بیاری انفاقم کنی، اجر کبیری، اجر بزرگ بهت میده، بزرگ خدا و بزرگ ما خیلی فرق میکن. ما بهمون میگن آب بیار، میریم یه لیوان میاریم، به خدا میگن آب بده، همه جا رو، آسمان رو ابری میکنه، در بیکران در بیکران بارون جاری میکنه، آب میده، اصلا همه چیش معیار خدا، همه چیش خدایی، مثل ما نیست. اجرش وقتی کبیره، کبیره، مثل ما نیست، بزرگ ما نیست، بزرگ خدا، بزرگ ما نیست، ما بزرگمون نهایت تا آسمونه. حالا بعدا خدا تو همینجا به تو میگه بزرگش کجاست. و ما لکم لا تؤمنون بالله، چرا شما اعتماد به خدا نمی کنید، چرا اطمینان به خدا نمی کنید، چون ایمان میشه، چرا دلتون گرم نیست به خدا؟ چرا؟ ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول فرستاده برای که شما رو بخونه تا ایمان بیارید به پروردگارتون. اصلا لازم نیست سوره چیزی گفته بشه، اصلا چیز اینقدر مفاهیم جذابه. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، یه نگاهی به درون خودتون و ایمان درونی خودتون بکنی. قد اخذ میثاقکم، از شما وثیقه گرفته در ایمانتون. حالا شما میگین کدوم وثیقه، چه وثیقه، چرا؟ میگه حالا فعلا اینو بشنو، بعد هم میریم دنبال اینه که کجا شما میثاقتون رو کجا دادید. مالکم لا تؤمنون بالله و رسولیت او کم لتؤمنوا بربکم و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. هو الذی، اینجا میثاق گرفته، ببین اینجا میثاق گرفته، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، قرار بود به بنده اش آیات بینات رو بفرسته تا شما را اخراج کنه از ظلمات به نور. و ان الله بكم لرؤوف رحیم. مالکم و مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چرا شما انفاق در راه خدا نمی کنی؟ ولله میراث السماوات و الارض، در حالی که خدا همه چیزها آخرش به خود خدا میرسه، شما چیزی از دنیا نمیبرید، همه چیز رو به خدا واگذار میکنید. لله میراث السماوات و الارض، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیست کسی که انفاق کنه قبل فتح، قبل اون، قبل فتح یعنی این که در شرایط دشواری که هنوز هیچی به هیچی نیست، اسلام هنوز توسعه اونطوری نداره، و قاتل کارزار کنه، اولایی که اعظم و درجت هم من الذین انفقوا من بعد، انفاق بعد هم ارزش داره ولی اونا ارزششون بیشتره چون ایمانشون بیشتره، و قاتل رو و کلن وعد الله الحسنا و لا به ما تعملون خبیر. شما انفاق کن، چه قبل فتح چه بعد فر بکن هر جوری در حال کلن وعد الله الحسن من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا. کیست که به خدا قرض حسنی بدهد، به خدا وام نیکو دهد تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند. و یا ضاعفه له، اینجا قرض حسن به معنیه این که مالشو بده، جانشو بده، چیزی بده که مثل این که از خودش بکنه، جدا کنه. من ذلذی یقرض الله قرضا، به خدا بده قرض حسن بده، قرض به معنیه کندنه، بکنه، به خدا بده. و یا ضاعفه و خدا بیشترش بده، یا ضاعفه خدا سا و ضاعفه ما نیستا. وقتی خدا مضاعف میده یعنی دو برابر نمیده ها، خیلی میده. و لهو اجران کریم، اجر کریم یعنی اجر که شرمنده نمیشی، بزرگ میشی. ما ممکنه اجر به کسی بدیم ولی طرف رو شرمندش کنیم، نه، هرچی بهت اجر میده بزرگت میکنه. یا ما ترال مومنین ول مومناتی اسال نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جناتون تجری من تحت الانها خالدین فی ذلک هو الفوز العظیم. این ایمان تبدیل میشه به نور، ایمان تبدیل میشه به نور. یه جور شرح اجره، اجر نمی از اجره، بخشی از اجره. ترال مومنین ول مومناتی اسال نورهم با نورشون بین ایدیهم و به ایمانهم حرکت میکنن، پیش روشون و سمت راستشون رو میبینن. اصلا مومن سمت چپ نداره، سمت راست داره، یعنی همیشه خبرش خوشه، سمت چپ نداره، بدبیاری نمیاره، ایمان داره، یا پیش رو داره یا ایمان داره، شمال نداره، پشت نداره. بشراکم الیوم، دست شما در نکاح ببخش، جناتون تجریم تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. آهان، اینو بهش میگیم پیروزی، نوردار بودن رو بهش میگیم پیروزی، این که بتونی با نور ایمانت ببینی، به این میگیم فوز عظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون زرونا نقتبس من نورکم. روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان میگوین انظرونا، یه نگاهی هم به ما بکنید، شما آدم های خوب بودین، نقتبس من نورکم، بذاریم ما هم از نورتون استفاده کنیم، یه قبضه ای بگیریم. قیلر جو ورا اکم، گفته میشه، مؤمنین نمیگن، بهشون گفته میشه، گن ارجو ورا اکم فلتمس و نورن، بعد به پشت سر خود بازگردید و کسب نور کنید، برگردید تو دنیا از اونجا نور بیاری. اینجا جای نور آورده نیست، هر کی نورشو با خودش آورده. نورم به کسی نمیشه قرض نمیده، نه نور به کسی قرض میدن، هر کی نور خودش. قیلر جمو و راکم فلتمسو نورم و زوره و بینهم به سورن لهو باطنون بابون باطنون فی الرحمه و ظاهرون من قبله العذاب. دیواری میان آنها زده میشه که دری دارد، درونش رحمته و برونش عذاب. ینادونهم الم نکن معکم، منافقین و منافقات میگن ما با شما نبودیم، ای مؤمنون ما تو جمعیت شما نبودیم. قالو بلا، میگن بله بودیم. چرا؟ لکن نکن و تنتم انفسکم، شما خودتون رو به چالش میکشیدین، خودتون شک میکردین، اطمینان نمی کردید، به هم می ریختید خودتونو، تا یه چیزی می شد می گفتین کی کدو کو رسول کو، ایمان کی کتاب کو، می زدین زیر همه چی، می زدین زیر میز. فتنتم انفسکم و تربستم. بعد حالا میگن انتظار مرگ پیامبر، می گفتین انقلاب کی میشه تموم شه، این ولایت فقیه کی میشه تموم شه، فلان چیز کی میشه تموم شه، آقا چقدر این دین چقدر بده که میشه تموم شه، ولمون کنید، تربستو انتظار میکشتین یه روزی تموم شه، نمیشه. بر تبتم، بعد شک میکردید، مرتب، یعنی مثلا پیروزی پیدا میکردیم گفته بعد دوره یه شکست میکنه، نه بابا این خبرها نیست، این خبرها نیست. مرتب تو مرتب بین این و اون شک میکرد. چقدر تصویر اون میگه اون علیمه به ذات صدوره ها، این داره چیکار میکنه؟ تصویر برداری میکنه تو دره، این داره نشون میده این چه قوقایی تو اینه. و قررت کمل امانی، بعدم آرزوهای دور و دراز، آرزوی رستن به پست، آرزوی رستن به مقامات دنیایی، آرزوی رستن به مال، آرزوی فلو دیگه. آقا بیا تو رو خدا اینجا این پست رو بگی، 5 تا پست داشته باش، طوری نمیشه، طوری نمیشه. 5 تا داشته باش، 6 تا داشته باش، 10 تا داشته باش، مهم نیست، 10 تا داشته باش. من نمیدونم چجوری قررت کمال امان یعنی چی؟ مگه آدم میتونه مثلا 10 تا پست داشته باشه، هر کدومش 40 ساعت در روز در هفته کار داشته باشه؟ میشه مثلا؟ میشه، آره ما کردیم، شده. انسان هایی که بر اساس آرزو فقط زندگی میکنه، یه حجم آرزوهای بزرگ. انسان به هر حال یه طاقتی داره، یه توانی داره. قررت کمون امانی حتی جا امر الله و قررکمون بالله الغرور، همش هم داشتیم وعده خدا میده، خدا میبخشه، خدا میبخشه، خدا میده. اصلا شما چرا ناراحتی؟ کی گفته انقدر ناراحت باشی؟ قررکم بالله الغرور، یعنی اصلا میمدین آیه میخوندید، روایت میخوندید، رحمت خدا رو میگفتید، خدا میده. اصلا آقا این قصه ها رو بذار کنار، ما میدونیم. گفتن رشوه نه، ولش کن، خدا میبخشه، خداست. اصلا شما چی کار داری؟ خدا قررکم بالله الغرور، یعنی اون فریبه. قررکم بالله الغرور یعنی میاد چی کار میکنه؟ در برابر فرمان خدا فریب داده میشه. اصلا که ان خود رحمت و رحمتی که خدا داره مستمسک قرار میگیره که به خدا آزس اشتباه قرار ببنیه، آزس اشتباه دادنه و فریفتن از طریق آدرس اشتباه دادن، یعنی آدرس خدا را اشتباه دادن. یعنی بابا خدا حساب کتاب داره، حق و ناس داره، خدا حکم داره، خدا مؤاخذه میکنه، خدا شدید العقابه. ببین داد نباید بزنی، ببین نامهربانی نباید بکنی، نباید عصبانی نباید بشی. ببین حق و ناس یه دونه سوزن، یه دونه خدا رحمت کنه شهدا رو و با اونایی که زندگی میکردیم، اگه دو چرخشون به دیوار خونه یه کسی بود کلی معذب بودن. این خاک اون دو چرخه به این خاک اون خونه به این حق الناس شده. گفتن مالیت نداره ولی ملکیت که داره، مال نیست ولی ملکه هست. مالیت نداره خاک، ملکیت که داره. خش افتاد، ببین گذشته خش افتاد. اینقدر دقت داره؟ بله دقت داره، خدا دقت داره، که گفته نداره. چرا آدرس اشتباهی میدی؟ خدا اینجوری نیست که شما فکر میکنید. خدا اونیه که خدا خودش تو قرآن گفته، رسولم گفته، حکمم داده. خدا اینه، خدا نه اونیه که شما میگید. نمازش باید سر وقت باشه، روزش باید سر وقت باشه، احکامش سر وقت باشه، احکام خمسش سر وقت باشه، احکام زکاتش سر وقت باشه. نمیشه دینا، نمیشه تعطیل کرد. نمیتونی بگی خدا مهربونه پس نه حجابش سر کاره، در نمیشه سر بحثه. و قررکم بالله الغرور، اومدن یه خدایی درست کردن، گفتن این خداست، نه اینی که شما میگی. و بعد اون خدا دیگه نتونست ایمان اینا رو تأمین کنه. اون خدایی که شما میگین ایمان رو نمیتونه تأمین کنه، ولی این خدایی که اینجا میگه ایمان رو میتونه تأمین کنه. فلیام لا، آیه قرآنه، ببین ما که از خودمون نمیگیم. فلیام اگه تونستی، اگه کسی این آیه رو شنید و از قصه یا از ناراحتی جون داد، مؤاخذش نکن. ولی لا یؤخذ منکم فدیة ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. خیلی آیه سنگینه. یه بار دیگه براتون بخونم، اصلا نمیشه این آیه رو خوند، اصلا دست سنگینه. فلیم لا یؤخذ، حالا تو سوره های دیگه داره که اگه حتی فدیه بدیم حالا بعدم میخونیم تو سوره هشتش، اگه حتی یه زمینه دیگه هم باز فدیه بدیم. فلیم لا یؤخذ منکم فدیه، خدا از شما فدیه نمیپذیره. و لا من الذین کفروا، یعنی از منافقین و منافقات فدیه نمیگیره. و لا من الذین کفروا مأواکم النار، شما اون جایی که محلتونه و در اون امان میگیرید، امانگاهتان، جز دوزخ نیست، ناره. و هیه مولاکم، اون مولای شماست، نار مولای شماست. و بئس المصیر، وای چقدر بد سرنوشتیه، بد شدنیه. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده که الذین آمنوا قلب هاشون برای ذکر خدا خاشع بشه؟ و ما نزل من الحق ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. و نباشن مثل کسانی که صاحب کتابن، من قبل زمان طولانی ازشون گذشت، سالها گذشت و رسول رو ندیدن، مثل ما که سالها گذشت و امامو ندیدیم. فطال علیهم الامد، زمان طولانی گذشت، فقست قلوبهم، شک کردن، قلبشون قسی شد. کثیر منهم فاسقون. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لکم تعقلون. بدانید خدا زمین را زنده می کند بعد از آن که بمیرد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. آیات خودش را اینجوری براتون تبیین می کنه. ان المصدقین والمصدقات و اقرض الله قرضن حسنا یزا افلهم و لهم اجرون کبیر. و الذین آمنوا بالله و رسوله اولایکه هم مصدقون و شهدا ان دربهم لهم اجرهم و نورهم. و الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولایکه اصحاب الجحیم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعبون و لهون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاسرون فی الاموال و الاولاد که مثل غیسن عجب الکفار نباته ثم یهیج و فتراه مصفر را ثم یکون و حتاما و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرتون من الله و رضوانون و من حیات الدنیا الا متاع غرور. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز السماء و الارض. این کبیر خداینه. او عدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذالک فضل الله یوتی میشا و الله ذو الفضل العظیم. خب تا اینجا دوتا علمو داشتیم. علموی اول راجع به حیات بخشی زمین بعد موت، علموی دوم راجع به حیات دنیاست. این داره برگشت به بحث حیات در اول سوره. سابقو الى مغفرته، اینم که مشخصه. حالا آیه 22، ما اصابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هر مصیبتی که در زمینه ولا در انفستونه، مگر نیست مصیبتی در زمین و یا در نفساتون مگر در کتاب من قبل ان نبرأها، مگر اینکه همه آنها قبل از اون که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت. ان ذلک علی الله یسیر، دیگه این آیه یه خورده توضیح میخواد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم و لا یحب کل مختال فخور. ما این آیه 22 رو نمیفهمیم. آیه 23 هم نمیفهمیم. بعضی جای بعضی از آیات قرآن رو آدم بگه نمیفهمم، اشکالم نداره، نفهمیم هیچ اشکالی نداره. مثلا بعضی آیات رو مثل این آیه که ما اصحاب مصیبت فی الارض الا فی انفسکم الا فی کتاب، یعنی قبل از این که ما اصلا تمایزی تو زمین بدیم همه چیز معلوم بوده، چون که خب این شایبه جبر میاره لکه لا تأسو الا ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، ما رو چیز کنید تا میاد تو ذهنتون شک بگیره شایبه بذاره اینا رو نفهمید. ولی بلا فاصله میگه و الله لا یحب کلا مختلف فخور، ما میفهمیم که خدا یه عده رو دوست نداره، اون عده کیان مختلف فخور هم متوهمه ناست فخر فروش. میگه مختلف فخور که الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل و من یتولف ان الله هو الغنی الحمید. ما اون آیات آیه 22 و 23 رو نمیفهمیم، ولی این آیه رو میفهمیم که یه دهی هستن بخل میکنن و مردم را امر به بخل میکنن، مثل آقاشیان، مثل آقاشون هایین که در راه خدا طرف میخواد جهاد کنه میگن نه لازم نی بری، تو کسای دیگه میرن تو چی کار داری؟ خب چرا خودت نمیری؟ منم کار دارم. نه خودش میره نمیذاری کسی بره، بناسب لبنان قضیه این طرف اون طرف کمک کنن، خودش کمک میکنه تازه من هم میکنه، یبخلون بخل میکنه، عطا نمیکنه، در راه خدا عطا نمیکنه. مسجد میخوام بسازم، میگه مسجد خودش ساخته میشه، میدن مردم. حسینیه میخواد ساخته بشه، آدمش هست میده به آدمای مستضعف، میخوام ده. بابا اینقدر آدم هستن بدم، نمیخواد تو بینو، نمیخواد تو چیز کن، هستن بلش کن، یعنی هر چی میخواد. اولا خودش که نمیده، برای عطا نکردن ده ها دلیل داره در راه خدا. حالا همین آدم، همین آدمی که اینجا بخل میکنه یه جای دیگه خیلی چیکار میکنه؟ کیسه شو کیس باز میکنه خیلی راحت. اینجا منظورش رو یب خلونه در مسیر خداست، امساک میکنه در مسیر خدا، میخواد مالیات بده به جمهوری اسلامی نمیده، یا مالیات این حرفا چیه؟ زکات خبری، این سفته، همه چی سفته. میخواد وقت بگذاره برای یه کار خیر، نمیده، فقط هم مال نیست، وقت. آقا شما دو دقیقه بیا این کار رو بکن، نمی کن. اصلا با مسجد ارتباط نداره، با نمیدونم خیلی ارتباط نداره، این صفت. کیا اینطور ها؟ خیلی ها اینطور ها. شما بگو کیا اینطور نیست ها؟ یه دیگن تو اردوهای جهادی هم دو نمیدونم فلان هم دو مدافعین حرم هم دو یه ده خواستی نوع مردم چی هم؟ بستن. البته مردم ما الحمدلله اینقدر هم بسته نیستند، ولی نوع مومنین به اندازه کافی باز نیست. حالا وقتی نگاه میکنیم یکی از آفتهای عمومیه الذین یبخلون یأمرون الناس بالبخل. الحمدلله به برکت انقلاب روز به روز مردم چی شدن؟ بهتر شده. آقا بیا بریم راه پیمایی، ول کن بابا، میرن راه پیمایی. اینا رو بهش میگن چیز بخل، حاضر نیست مثلا برای احقاق حقه موضوعی حرکتی بکنه. آقا پاشو برو حق خودتو یا حق دوستتو از یکی بگیر، بلش کن. این حالت بخل فقط حالت دادن مال نیست، هر قدم برداشتنی در راه خداست. برو تشییع جنازه، مگر اینکه رو درواسی باشه، یعنی این حس این عدم حرکت، حرکت نکردن در راه خدا، نمیش بگن اینا بهش میگن مختال فخور. اینا بهش میگن مختال فخور. بعد اینا میگن کسی که وقتی ازش میگیرن مایوس میشه، وقتی بهش میدن خیلی و افراطی خوشحال میشه. من چپ معنی رفتم. هر وقت آدم چیزی رو نفهمی مثل ماشینه که وقتی از سر نرهد میری از تعمیری تو قشنگ سر تعمیر. بعضی از آیاتو از سر نمیشه فهمید ولی از ته خیلی راحت میشه فهمید. تهش که میخونی میفهمی الازینه یب خلون یعمرون ناس بل بو مش قشنگ ملو. آدم هایی که در راه خدا هیچ بروزی ندارن، تو فامیلشون ریش سفیدی نمی کنن. اصلا ول کن همه رو ول کن، بذار هر کاری که خواستن بکن ریش سفید. خیلی الان خانواده های ما، اغلب خانواده ها ریش سفید نداره، اگه نگم همشون اغلب ندارن. یه اختلافی توی خانواده بیفته هیچ کس نیست برای این گره رو باز کن. بعده این یعنی یبخلون. بعد میگن که به تو چه بشین سر زندگی، میگه یعمرون الناس بالبخل. یعنی مشارکت های اجتماعی در حد قابل چیز اعتنایی کم شده. آقا راجع به ازدواج، به ازدواج در آوردن دو نفر، یبخلون یعمرون الناس بالبخل. ول کن بزن درست میشه. ببین دوتا جوانا بایستی معرفی کنی، نباید این دوتا رو ببین نمیشه. این دوتا که تو نمیخوای این دوتا برن با هم رفیق بشن که، نمیخوای حتی رابط دوست داری جمهوری اسلامیه. خب اگه این کار نکنی، گپ خلون باشی یا همارون ناس بله بخل باشی، راه مسیرهای دیگری ایجاد میشه. جهیزی هست ویل کن بابا، بذار خود مردم پول دارن خودشون جور میکنن همه چی، ویل کن. نمیشه گپ خلون یعمرون الناس. ما تو حیثیت های مختلفی اصلا کاری به کسی نداریم. نه تنها کاری به کسی نداریم، من داریم. ولکن ولکن داریم تو جمعیت هم، ولکن داریم، ولکن نو ولکن اونو ولکن نو ولکن. خب شما کجا رو میخوای بگیری؟ این آدمه مختال فخور میشه. این آدمه بعدی یه مدتی وهم برش میداره، کاراش خیلی با ارزش میشه. بعد این آدم مایوس میشه بر اون چیزی که ازش میگیرن، و وقتی بهش میدن چی میشه؟ خیلی خوشحال میشه. و من یتولا فإن الله هو الغنی الحمید. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. میشه قسمت آخر سوره. ما این لقد به معنی یه نفس سوگندم هست، یعنی تأکیده هم رای با سوگند. ما فرستادیم رسولمون را بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، باشون کتاب میزان رو فرستادیم. شاید جا کتاب منظور قرآنه، میزان منظور امامه. لیقوم الناس بالقسط، مردم باید رجوع کنن به کتاب و امام، مردم باید رجوع کنن. بعد به نیت قسط بایستی رجوع کنن. قسط فقط جنبه مالی نداره، قسط هر راجبه هر چیزیه که جنبه افراط و تفریط داره. یعنی قرار دادن هر چیزی سر جای خودش، مثل همون چیزی که راجبه عدل معنی میکنی، قسط هم همینطوره. فقط تفاوت قسط و عدل اینه که تو قسط جنبه اجتماعیش بیشتره. بنزلن الحدید فیه بحث شدید و منافع للناس ولی یعلم الله. اصلا ببین تمام اینا بهانه است به خاطر این که لیعلم الله من ینصرهو و رسولهو. اصلا تمام این داستانی که تو حیاته و شما رو بردن تو این زندگی تمام اینا بهانه است برای که معلوم بشه. البته میگه لیعلم الله تا خدا بداند، همون خدایی بود که میگفت که ما همه چیز رو میدونیم. بعد اینجا در میاد میگه تا خدا بداند چی رو بدونه؟ من ینصره و رسوله، کی خدا را و رسولش را نصرت میده. اصلا همه داستان اینطوریه. آره تو خود دانی. اگه یه نفر بگه که هدف خلقت ما چی بوده، میتونیم بگیم لیعلم الله من ینصره و رسوله، بلکه خدا بدونه کی رسولش رو برای خودش رو بلغیب. یعنی چی؟ یعنی رسولم ندیده، امامم ندیده، بلغیب. یعنی خیلی چیزا هم واضح نبوده، یعنی بر اساس ایمان قلبی و فطریش پذیرفته، یومنون بلغیب داشته مثل ما. ما الان امام ندیدیم، رسول ندیدیم، بلغیب. این بلغیب این سوره تو کل قرآن ممتازه، یعنی آیه 25 اینجور این بیانش ممتازه تو سوره های قرآن. ان الله قوی و عزیز. شاید یکی از علتایی که میگم سوره حدید مال آخر الزمانه به خاطر همین موضوعش. فلقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم نبوه و الکتاب منهم مهتد و کثیر منهم فاسق. ثم قفینا علی آثاره، یعنی در پیان ها رسولان دیگر خود را فرستادیم بعد از آنان. و قفینا به عیسی ابن مریم و آتینا الانجیل، بعد آتینا الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفتا و رحمتا و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعایتها و آتینا الذین آمنوا منهم اجرهم کثیر و کثیر منهم فاسقون. خب من اینا رو فقط این دو تا آیه آخرش رو میگم و دیگه بحث تموم کنم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یوتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی. ببینید تو این سوره همین نتیجه رو ما بتونیم بگیریم کفایت میکنه. قائل بر این که انسان ها در اثر ایمان به نوری دست پیدا میکنن که میتوانند امور زندگی خود را ببینند و رفع و رجوع کنند و ثوابه، حالا ما بشیم ثواب یا بگیم خاصیت ایمان، ما میگیم ثواب اشکال نداره، ثواب ایمان نوریست که او میتواند به وسیله آن نور ببیند. آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله، خب ایمان بیار به رسولش، یوتکم کفلین من رحمته، دو تا کفل رحمت میدیم. بعضی میگن کفلش مال دنیای، کفلش مال آخرت. حالا کفلینه ممکنه یه بخشش دشمن شناسی باشه، یه وقت دوست شناسی باشه. کفلین هر جایی که تونستین دو بخشی کنید همونجا رحمت داره. یه موقعی آسیب شناسیه ایجابیه، یه موقعی سلبی. یعنی انسان هم میتونه سلبی کار کنه هم میتونه ایجابی کار کنه. کفلین، کفلین من رحمت. و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم و الله غفور رحیم. سه تا خاصیت بهتون میده با ایمانتون. خب اگه کسی این سه تا خاصیت رو نداشت یعنی چه؟ بله؟ اگه کسی ایمان داشت، کفلین رحمت نداشت، نور نداشت که ببیند، احساس غفران بهش دست نداد، یعنی چه؟ یعنی ایمانتو بذار لب کوزه آبشو بخور. چون این شنیده میگه عکسشو بذار لب کوزه. یعنی ایمان نیست، شبه ایمانه. مواظب باش گوله این ایمانو نخوری. ایمان پس فردا روز قیامت کنار مؤمنان که وای میسی میگی نوری به من بدین ما نقتبس بکنیم. میگن که کدوم نور؟ نور ارجو براکم فلتمسو نورا، برگردید. این شوخی نداره ها. ببین هرچی خودش نیست نیستا، فکر نکنی هستا. بعدم همطوری گول نزنی که هستا، وقتی نیست نیست، وقتی تو نوری نداری. ببین وقتی دشمنت رو نمیتونی بشناسی، وقتی دوست و دشمن خدا رو نمیتونی بشناسی، وقتی گناه از غیر گناه نمیتونی بشناسی، وقتی ربا رو از غیر ربا نمیتونی بشناسی، وقتی خلاف از غیر خلاف نمیتونی بشناسی، خب یعنی ایمان نداری دیگه. میگه خب ندارم چیکار کنم؟ خب بری ایمان پیدا کنی. آمنو بالله. همین داره میگه سوره علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله لالا یعلم اهل الکتاب لا یقدرون علی شیء من فضل الله. این آیه میخواد بگه که این ایمان در این عالم یگانه است و هیچ فضلی به آن نمیرسد، هیچ فضلی به اون نمیرسد. این لالا یعلم اهل الکتاب لا یقدرون علی شیء من فضل الله، تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خدا نیستن. فضل یعنی این. و ان الفضل بید الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل. این ایمان رو بهش میگن فضل. به این میگن فضل، به غیر این نمیگن فضل. ببین اهل کتاب هرچی هم که تا کره ما هم تونسته باشن فضافه ما بفرستن هر کاری بکنن، خدا به اون نمیگه فضل، خدا به اونا نمیگه دارایی، خدا به اونا نمیگه برتری، خدا به تمدن غرب نمیگه برتری، خدا به ایمان مؤمن میگه، به ایمان مردم غزه میگه برتری، به ایمان میگه برتری. این داستانه سوره حدید. حدید فیه بحثون شدید. انشالله که خداوند توفیقاتمون رو روز افزون بکنه. بنا شد که این 5 تا سوره رو، حدید و حشر و صف و جمعه و تقابل رو، هر شب ولو به یه آیه بخونی، کاری نداره، 2 دقیقه 3 دقیقه هست. میگیم یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره حدید، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض العزیز الحکیم، سوره حشر، بعدش سوره جمعه، بعد سوره همون اولش. حالا یه موقعی هم شب جمعه شد وقت داشتین، همش آدم هایی که اولش رو میخونن بعضی که یه ترشون خلوت میشه وسوسه میشن دارن قرآن بخونن. زشته بگم وسوسه میشن قرآن میخونم، ولی خب وقتم کلمه وسوسه فارسی، نه کلمه وسوسه یعنی آدم تورشو این قلابشو بندازه یه جایی ممکنه گیر بیفته. آخه آدم باید چقدر بایستی چیز باشه، چقدر باید سخت باشه. هی میگن قصد قلوبو کن، به میگن یه اب خلوم بسته باشه، که اینقدر به زور باید مثلا یه کاریو مثلا برای هدایت خودش بکنه. انشالله که ما اینطوری نیستیم، ما داریم راجع به اشخاص فرضی صحبت میکنیم و از خدا پناه میخوایم که یه وقت خدایی مثل اینا نشیم. میگن که اگه خواستیم گرفتار بلایی نشیم از قبلش دعا کنیم. ما دعا میکنیم که خدایا ما رو جز این یبخلو و یعمرون الناس بالبخل نکنه، ما دعا میکنیم ما رو جز اون قصد قلوب و کمه سوره نکنه. طوری نیست که دعا کنیم شب قدر دیگه دعا میکنیم. ما دعا میکنیم جز کسایی نباشیم که خدا میگه که مالکم لا تؤمنون بالله، به ما بگه که رو کنه، میگه مالکم لا تنفقو. چرا آخه چی شد که شما چی فکر کردی که ایمان نیوردی. تو به من فقط بگو چی فکر کردی. ما جزء این گروه نباشیم، ما جزء اهل کتاب این سوره نباشیم که بخوان فضلشون رو در برابر ایمان به رخ بکشونن. ما جزء اهل کتاب این سوره نباشیم که بعضی وقتا رهبانیت و روحانیت رو ترجیح بدیم در حضور و مشارکت های اجتماعی. ما جزء آدم منافقین و منافقات این سوره نباشیم که فتنتم انفسکم تربستم برتبتم قررتکم الامانی بشن، این چهار تا آفت رو بگیرن، بعدش یه مرتبه به خدا و به علم خدا شک کنیم. انشالله به برکت حضورتون تو این جمع ما از این بلیه ها محفوظ بشیم، ایمانمون رو بسپاریم به امام زمان و در اردوگاه امام زمان انشالله با همین سوره ثبت نام کنیم. شرط ثبت نام در اردوگاه است حضرت بقیت الله حفظ و احراز شرایط سوره حدید است. نقطه سر خط. یه صلوات خط بفرمایید. سر ساعت هم تو جالب بود نقطه سر خط هم چه سریع سر دوازده تام کرد. بذاشتیم یه نفر هم سوال بپرسید. خوبه ها؟ هم میتونی سوال بپرسید دیگه، از من که گذشت اجازه میتونی سوال بپرسید. سوال هم نداشتیم میریم. کسی نکته ای داره بگیم. ببخشید ما شب احیاتون رو خراب کردیم. دوستان ما چون این حرکت قرآنی در اینجا شکل میگیره جسارت کردیم اومدیم یه نخودی تو این آشینا بریزیم. ما جزو یبخلون و یامرون الناس بالبخل نباشیم. این حرکت قرآن رو انشالله همه دست به دست هم بدیم. تنها چیزی که میتونه ما رو نجات بده قرآنه. تنها چیزی که میتونه ما رو نجات بده قرآنه.